اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 21 ماه نوامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، ملل متحد میگوید که جنگ و ناامنی های اخیر در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی 60-70% باشندگان این دو ولسوالی را از خانه هایشان بیجا کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا گفت که بیجا شدگان داخلی این دو ولسوالی کماکان به سوی مرکز شهر غزنی و مرکز ولایت بامیان در حرکتند. در اعلامیه این اداره ملل متحد آمده که به دنبال ناامنی های اخیر حدود 6510 نفر از مالستان و جاغوری به مرکز ولایت بامیان و حدود 15820 نفر به مرکز شهر غزنی آواره شدند. ملل متحد همچنین گفت که 1028 خانواده به دلیل نامنی ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به شهر جلال‌آباد و سایر محلات امنتر فرار کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون حدود 48000 نفر جذب اردوی این کشور شده است. احمد غفور جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر شمار مجموعی سربازان اردوی این کشور به 195000 تا 196000 نفر میرسد. اردوی ملی افغانستان که در بیشتر از 2 سال گذشته مسئولیت اصلی جنگ علیه طالبان و سایر گروه های مخالف دولت را بر عهده داشته، تلفات سنگینی را متحمل شده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هفته گذشته گفت که در 3 سال گذشته بیش از 28000 نیروی امنیتی افغانستان در جریان جنگ با مخالفان مسلح دولت کشته شده اند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ و شماری از تاجران در شمال افغانستان در مورد افزایش تعرفه های گمرکی در بنادر تجارتی میگویند که تا زمان کاهش این تعرفه ها کالاهای تجارتیشان را وارد کشور نخواهند کرد. این تاجران امروز در یک نشست خبری در مزار شریف گفتند که همکنون حدود 1 میلیارد دلار اموال تجارتیشان در بنادر شمال کشور متوقف بوده و انتظار اقدام حکومت برای کاهش تعرفه های گمرکی را دارند. بر بنیاد گفته های مسئولین اتاق تجارت و صنایع بلخ، وزارت مالیه افغانستان بالای نزدیک به 130 قلم اقلام وارداتی از بنادر آسیای میانه به افغانستان از 5-40% تعرفه گمرکی وضع کرده است. ترکیه میگوید که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا از قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، چشم پوشی کند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
نعمان کورتلموس، معاون حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه، اظهارات دیروز رئیس جمهور ترامپ را در مورد قضیه قتل خاشقجی مضحک خواند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت حتی اگر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در مورد قتل خاشقجی آگاه هم می بود، واشنگتن شریک ثابت قدم ریاض باقی خواهد ماند. به باور اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA، دستور قتل جمال خاشقجی را مستقیما محمد بن سلمان داده بود. در این حال مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفته است که کشورش از میزان همکاری عربستان سعودی در پیوند به تحقیقات قتل خاشقجی کاملا راضی نیست. این در حالی است که سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر دیروز عربستان سعودی را به شکنجه و بدرفتاری جنسی با مدافعین حقوق بشر عربستانی، به ویژه از زنان که در بازداشت به سر می‌برند، متهم کردند.
مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که از زمان مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن در سال 2015 تا کنون حدود 85000 کودک زیر سن 5 سال در یمن در اثر گرسنگی شدید جان خود را از دست داده است. مؤسسه حمایت از کودکان امروز گفت که این تعداد کودکان یمنی از اپریل سال 2015 تا اکتبر 2018 از بین رفتند. جنگ داخلی یمن که از آغاز آن بیشتر از 3 سال می‌گذرد، سبب کشته شدن بیش از 10000 یمنی شده که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. در یک انکشاف دیگر مارتین گریفیتس نماینده ملل متحد برای یمن به خاطر ملاقات با مقام‌های شورشیان حوثی به منظور بحث روی برقراری آتش بس در یمن امروز وارد صنعا پایتخت این کشور شد. آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپایی امروز گفت که حکومت رومانیا حمایت خود را از طرح آوردن اصلاحات در نظام مهاجرت اتحادیه اروپایی اعلام کرد. بر بنیاد نظام کنونی مهاجرت در اتحادیه اروپایی اکثریت متقاضیان پناهندگی در آلمان، ایتالیا و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند. اقدامی که منجر به ایجاد اختلافات عمیق بین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شده است. اما پارلمان اروپایی از آغاز امسال روی اصلاحات کار میکند که بر بنیاد آن مهاجران و پناهجویان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مساویانه‌تر سهمیه‌بندی خواهد شد و تدابیر امنیتی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپایی نیز افزایش می‌یابد. حمایت رومانیا از طرح اصلاحات نظام مهاجرت اتحادیه اروپایی یک گام مهم میباشد، چون این کشور در اول جنوری سال 2019 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را بر عهده می‌گیرد. پلیس بین المللی یا انترپول امروز کیم جونگ یونگ از کره جنوبی را به حیث رئیس این اداره انتخاب کرد. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
کیم جونگ یونگ پیش از این سرپرست انترپول بود. کشورهای عضو انترپول که امروز در شهر دبی به خاطر کنگره سالانه این اداره با هم ملاقات کردند، کیم جونگ یونگ از کره جنوبی را برای مدت 2 سال برای ریاست انترپول انتخاب کردند. رئیس جدید انترپول با نشر اعلامیه‌ای گفت جهان امروز با تغییرات بی سابقه ای روبروست که این خود سبب ایجاد آزمون‌های بزرگ برای امنیت و مسئولیت مردم شده است. او گفت برای پیروز شدن در برابر این آزمون‌ها با یک دید واضح و ایجاد پل ارتباطی با آینده نیاز است. روسیه از عدم انتخاب نامزد این کشور به حیث رئیس انترپول ابراز تأسف کرد. نامزدی الکساندر پروکوپچوک که از روسیه و معاون انترپول است، نگرانی کشورهای اروپایی و ایالات متحده را در مورد سوء استفاده روسیه از ریاست انترپول سبب شده بود و به نظر می رسید که روی همین دلیل آقای الکساندر نتوانست رأی کافی برای ریاست انترپول به دست بیاورد.
پاکستان مذاکرات با صندوق بین المللی پول به خاطر دریافت کمک های مالی از این صندوق را تمدید کرد. وزارت مالی پاکستان گفت که اسلام آباد و صندوق بین المللی پول تا کنون روی شرایط دریافت کمک های مالی از این صندوق به توافق نرسیدند و انتظار می رود توافق نهایی بین دو طرف در اواسط ماه جنوری سال آینده میلادی به دست بیاید. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان به خاطر رسیدگی به بحران مالی این کشور تقاضای 6 میلیارد دلار کمک مالی را از صندوق بین المللی پول کرده است. پاکستان با کسر شدید بودجه و کاهش ذخیره ارز خارجی روبرو می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش‌های این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 10 ولایت این کشور را در 2 ماه قوس اعلام می کند. مقام های این کمیسیون دلیل تأخیر در اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری را ادامه مباحث و فشارهای مختلف دخیل در این پروسه عنوان کرده اند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
بر بنیاد تقویم انتخابات پارلمانی افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات باید در 19 عقرب یعنی 10 روز قبل اعلام می شد، ولی کمیسیون انتخابات این روند را به تعویق انداخت و اعلام کرد که نتایج ابتدایی را از 2 تا 10 قوس اعلام خواهد کرد. این تصمیم کمیسیون انتخابات با واکنش های تند و شدید مواجه شد. اما میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تصمیم برای بررسی دقیق آرای انتخابات پارلمانی اتخاذ شده است.
تا اکنون معلومات 33 ولایت به سیستم داخل شده و تا 45% کارهای 33 ولایت تکمیل شده. کارهای 10 ولایت به گونه کامل تکمیل شده که نتایج ابتدایی این ولایت ها در دوم قوس اعلام می شود.
آقای حق پرست افزود که دلیل تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، داخل ساختن اطلاعات در سیستم، نرسیدن مواد اساس به کمیسیون انتخابات در زمان تعیین شده، آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و کمبود ظرفیت بوده است. به گفته سخنگوی کمیسیون انتخابات، در حال حاضر تیم‌های جدید گماشته شده اند و به گونه جداگانه روی تقویم انتخابات ریاست جمهوری و نتایج انتخابات پارلمانی کار می کنند. آقای حق پرست دلیل تأخیر در اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری را ادامه نشست های مشورتی با حکومت، جامعه جهانی، ارگان های امنیتی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر و اقشار مختلف تأثیرگذار در این روند خواند. آقای حق پرست افزود که تعداد از کارمندان این کمیسیون نیز به اتهام تخلف و تقلب شناسایی شده اند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در همین حال نهادهای ناظر بر انتخابات از کمیسیون انتخابات به گونه شدید انتقاد می کنند. یوسف رشید رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان فیفا بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی را بیش از حد نقض کرده و با وجود تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی هنوز هم به گونه کامل برای اعلام این نتایج در دوم قوس آمادگی ندارد.
نتایج با تأخیر اعلام کردن شاید معضل است و در عین حال رسیدگی و بررسی به تمام قضایایی که در روز انتخابات واقع شده بود که عدالت تامین بکنه این بر معضل دیگه است که هنوز هم ما تشویش نگرانی داریم که درست کار صورت نگرفت و به هر اندازه که پروسه به تأخیر میره زمینه ترمیم تقلب بیشتر مساعد میشه.
آقای رشید در مورد تاثیر طولانی شدن پروسه انتخابات پارلمانی روی انتخابات ریاست جمهوری گفت که این مسئله تاثیرگذار است و تاریخ 31 حمل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاریخ واقعی نیست و در این مدت محدود کمیسیون نمیتواند به گونه کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی بگیرد. قرار بود تقویم انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اعلام شود. کمیسیون انتخابات دلیل تأخیر را داشتن فرصت کافی و ادامه بحث‌ها می‌داند، ولی تعدادها دلیل آن را بحث‌های تعویق انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. در اوج نارامی های حاکم بر غزنی، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع به این ولایت سفر کرده و روی مسائل امنیتی با مقام‌های محلی گفتگو کرد. جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، تعهد سپرد که حمایت از نیروهای افغان داشته باشد. آصف حسینی با شرح بیشتر.
در حال جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی ناتو در افغانستان به ولایت غزنی سفر میکند که در یک سال اخیر طالبان به شکل بی سابقه قلمرو خود در این ولایت را وسعت داده و دامنه جنگ را به ولسوالی های امن و شهر این ولایت کشانده است. جنرال اسکات میلر در سفر امروزش تاکید دارد که در کنار گفتگوهای صلح به عملیات های نظامی علیه طالبان نیز میپردازند و همچنان با تمامی توان از نیروهای افغان حمایت میکنند.
به طور واضح ما به دنبال حل سیاسی صلح آمیز هستیم، طوری که ما در این راستا کار کرده ایم. ما به دفاع از خود و مبارزه برای کاهش تهدیدات علیه مردم افغانستان آماده هستیم.
آقای میلر همچنان حمله به نشست علما در کابل را یک عمل وحشتناک توصیف نموده. میگوید اگر کسی خواستار صلح باشد چنین کاری نمی کند، ولی باز هم منتظر هستند که چه کسی مسئولیت آن را به عهده میگیرد. وحید الله کریمزاده والی غزنی میگوید در یک سال اخیر طالبان در همکاری با استخبارات کشورهای منطقه حملات زیادی به غزنی داشته، اما حالا وضعیت در کنترل است و عملیات های نظامی در چندین ولسوالی جریان دارد. او میگوید در جلسات امروز تصمیمات مهم در زمینه هدف قرار دادن مراکز ترورستان در این ولایت و پشتبانی از عملیات های نظامی گرفته شده است.
دی عملیات دی بهبود بخاطر بانده، دی تقویه بخاطر یاب بانده و دی قوی عملیات در اندازه بخاطر بانده در چوبکه شده ترورزم طول مراکز به غزنی که محو و مهار و نابود کو مگو دقا ناست در لوده دی جنرال سر میلر سر دی کمانان سر دی خاص و قوتو دی جنرال سر وزیرش.
این اولین سفر جنرال اسکات میلر قمندان ارشد نیروهای ناتو در افغانستان به ولایت غزنی است که همزمان با حضور وی شهر غزنی شاهد چندین فیر مزایل نیز بود. اما پلیس میگوید این حملات تلفاتی در قبال نداشته است. نمایندگان شورای ولایتی غزنی میگوید بالاتر از 4 ولسوالی کاملا به دست طالبان قرار دارد. 5 ولسوالی هم از محل اصلیش به دلیل تهدیدها بیجا شده و 9 ولسوالی دیگر تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارد. اما حالا چشم همه به اقدامات نیروهای بین المللی و تدبیر مسئولان محلی دوخته شده است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون امور بین المللی مشران جرگه با اشاره به حادثه خونین شام روز سه‌شنبه در شهر کابل می گوید یکی از اهداف این حمله تلاش برای اخلال کردن پروسه صلح است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته است که همه افغان‌ها با یک صدا صلح می‌خواهند و دشمنان صلح نمی‌توانند از موفقیت این پروسه جلوگیری کنند. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
یک روز پس از رویداد مرگبار در شهر کابل، کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که برخی حلقات و کشورها با انجام همچو حملات سعی دارند روند صلح در افغانستان را سبوتاش کنند. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که دشمنان این کشور هرگز نمی خواهند که تلاشای صلح در افغانستان به نتیجه مطلوب برسد. آقای رؤوف با اشاره به تسریع تلاش‌های صلح می‌گوید که یکی از اهداف حمله خونین شام روز سه‌شنبه در گرد همایی علمای دینی در شهر کابل نیز اخلال روند صلح است.
واقعا حادثه خونین بود. شاید افراد و اشخاص گروه‌های باشم یا حلقات یا کشورهایی که دست پنهانی اینجا دارم که می‌خوام پروسه صلح خشدار بسازم، این کار دشمنای کشور ما است. کسانی که نمی‌خوام صلح به وجود بیاید، اینا هستم که دست به همچو اعمال و کثیفی را میزنم و وایده هسته.
حمله انتحاری شام روز سه‌شنبه در گرد همایی علمای دینی به منظور بزرگداشت از میلاد النبی در یکی از سالن‌های قصر اورانوس صورت گرفت. وزارت داخل افغانستان آمار کشته شده های این حادثه را 50 تن و تعداد زخمیان آن را 83 نفر خوانده است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر تسریع شده و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نتایج دو دور دیدارهایش با طالبان را امیدوار کننده گفته است. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا اواخر همین هفته برد مشترک صلح با عضویت نماینده‌های ولایات و همه اقشار جامعه برای پیشبرد مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد. در این حال سید حسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که افغانها به یک صدا صلح میخواهند و دشمنان افغانستان نمیتوانند با انجام همچو حملات تروریستی در برابر این خواست مانع شوند.
دشمنانی که پروسه صلح افغانستان کوشش میکنند که اخلال بکنند، اما بدون شک ایره باید بدانند که مردم افغانستان امروز وقت صدایشان متحدانه به خاطر ضرورت صلح واحد است. ما میریم پیش تا اینکه نویدهای خوبی به خاطر آینده افغانستان با صلح و ثبات و مردم افغانستان بدیم و بتانیم به زودی مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان تدویر بکنیم.
از سوی هم جاوید مومند از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که برخی از حلقات در سطح منطقه تلاش دارند تا از هر راه ممکن پروسه صلح را که در مرحله بسیار حساس قرار دارد سبوتاژ کنند. آقای طاهری نیز با اشاره به این موضوع از مردم می خواهد تا در برابر دشمنان افغانستان متحدانه استادگی نموده و نگذارند که روند صلح در این کشور از سوی حلقات مخرب و تروریستی اخلال شود.
گزارش رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه می دهیم به گزارش های بعد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع بلخ و شماره از تاجران در شمال افغانستان در مورد افزایش تعرفه های گمرکی در بنادر تجارتی می گویند تا زمان کاهش این تعرفه ها اموال تجارتیشان را وارد نخواهند کرد. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می دهد.
بر بنیاد گفته های مسئولان اتاق تجارت صنایع بلخ، وزارت مالی کشور بالای نزدیک به 130 قلم کالاهای وارداتی از بنادر آسیای میانه به افغانستان از 5% تا 40% تعرفه های گمرکی وضع کرده است. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت صنایع بلخ میگوید بخش خصوصی و شمار از تاجران در شمال در واکنش به این اقدام حکومت بیشتر از $1 میلیارد کالاهای تجارتیشان را در بنادر آقینه حیرتان و شیرخان بندر متوقف ساختند.
تصمیم گرفتن امیجا دست جمعی که اعلان کردند که ما تا که سرنوشت مواد اولیه کمی اقلامایی که وارد میشه معلوم نشن یا گفتن ما محصول نمی کنیم، به خاطر که واقعا بسیار بساب محصول بسیار بلند برده طرفاره بدون مشوره که با همی دوستا می شدن، خصوصا مثلا در بخش گندم گفتم در تخم مرغ مثلا 5% بود، 10% شد، حالا 20% شد. اما متاسفانه از دیگه بنادر که از پاکستان همی به شکل قاچاق بسیار راحت به بسیار پول کم میاد اینجا. اما خود ازی گفتم این تجارت با کشور آسیمانه دوباره پس متضرر میشه.
با این حال تاجران در شمال کشور با انتقاد این تصمیم وزارت مالیه را اقدام غیر مسلکی و به زیان وارد کنندگان میدانند. خیرالدین مایل و اسدالله از تاجران در شمال افغانستان برای آشنا صدای آمریکا میگویند
ما امروز صدها مشکل در تجارت داریم و نیازمندی مردم ما هم هست که باید سکتور خصوصی سر پای خود ایستاد شود تا بتانه به این مردم بیکار ما کار پیدا بکنه و بتانه که تجارت انکشاف بده، صناعت انکشاف بده، رشد بده. ولی متاسفانه تصمیم‌های غیر مسلکی اصولی گرفته میشه تا باشه که دیگه هم تاجر متضرر شود، تا باشه که دیگه هم تاجر به مشکل‌های گوناگون روبرو شود.
تاجرا پیشتر یاد کردیم که ارزش $1 میلیارد مالاشون معمولاشون توقف است در تمام بنادر افغانستان و تمام تاجرا اعتراض خود پیشنهاد دادن به دولت. فعلا از این بابت برای که دولت درآمدی کمتری داره متضرر میشه، تاجرها هم همه خساره مند میشن. فعلا بسیار هر موتورهای خارجی شبانه روز $100 اینا توقف میپردازن و یقین داریم که هر نوع فیصله که شوه این خساره را تاجرها جبران نمیتونن که چند ماه دیگه هم به این تجارت خود ادامه بدن که
در این میان وزارت مالی کشور میگوید که بر اساس فیصله کمیته عالی تعرفه های گمرکی تعرفه اجناس و غیره را تا 40% افزایش داده، زیرا در گذشته شمار از تاجران با استفاده از این کد تعرفه های گمرکی که هزینه کمتر داشت اموال را بدون تعرفه گمرکی وارد افغانستان میکردند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان برای آشنا صدای آمریکا میگوید
مسئله در کد تعرفه‌ای است. ما برای هر جنس کد تعرفه‌ای مشخص داریم. باز یک کد تعرفه در هر فصل به نام ادرس یا و غیره است. داده از تاجرای ما متاسفانه از این کد و غیره سوء استفاده میکنند. چون قبلا فیصدی تعرفه از این کد و غیره کمتر بود. باز تمام اجناس برخلاف قانون دینمی کد تای مراحل می شود.
با این حال بخش خصوصی و شمار از تاجران در شمال کشور بدین باورند که حکومت با این تصمیم خود نه تنها بر روابط تجارتی با کشورهای آسیای میانه صدمه وارد می کند، بل زمینه را برای واردات کالاها به صورت قاچاق از بنادر دیگر نیز فراهم خواهد ساخت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور ترامپ در بیانیه دیروز سه‌شنبه ابراز داشت که صرف نظر از اینکه چه کسی دستور قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی را صادر کرده است، ایالات متحده شریک ثابت قدم حکومت عربستان سعودی باقی می‌ماند. رئیس جمهور ترامپ واضح ساخت که روابط وی با عربستان سعودی محکم است، هرچند او اذعان کرد که امکان دارد شاهزاده محمد بن سلمان در مورد عملیات ماه گذشته عربستان سعودی برای قتل خاشقجی و از بین بردن جسدش اطلاعات داشته باشد.
این یک معادله بسیار ساده برای من است. من در حال ساختار دوباره امریکای فوق‌العاده هستم و منافع امریکا برای من اولویت دارد.
با اشاره به فروش اسلحه ایالات متحده بر ایاز و تولید نفت عربستان سعودی، رئیس جمهور گفت او نمیخواهد با اقدامات احمقانه علیه عربستان سعودی به اقتصاد جهانی آسیب برساند. وزیر امور خارجه آمریکا موضع رئیس جمهور را درک کرده و زمانی که از او خواسته شد که بگوید چی فرق را میان دولت شاهی عربستان سعودی و نقش محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در قتل خاشقجی قائل است، به طور مستقیم پاسخ ارائه نکرد و گفت
بنابراین این بدین معناست که دنیای خطرناکی در آنجاست، اما به طور مشخص در شرق میانه علایق مهم امریکا موجود است که امریکاییان در امان باشند.
در این زمان وزیر خارجه ترکیه دیروز سه‌شنبه گفت
ما مسئله قتل خبرنگار سعودی را به عنوان یک موضوع سیاسی یا نوعی دیگر یا به عنوان مسئله امنیتی نمی بینیم. ما با آن به حل یک قضیه قتل که انجام شده و در مورد آن اعتراف شده است می نگریم. تجارت و یا مسائل دیگر مهم نیست. این یک مسئله بشردوستانه است، یک قتل است. ما نمی توانیم بگوییم تجارت ما افزایش خواهد یافت، بگذارید آن را پنهان کنیم، بیایید آن را نادیده بگیریم. ما با عربستان سعودی مشکل نداریم، اما همونطور که رئیس جمهور ما بار بار گفته است، ما تحقیقات را تا به آخر آن پایان می بخشیم.
وزیر خارجه ترکیه افزود که اگر ترکیه با ریاض درگیر شود، اقدامات رسمی برای جستجوی تحقیقات بین المللی صورت خواهد گرفت. اعلامیه ها پس از گزارش های صادر شد که CIA با اعتماد کامل ارزیابی کرده است که ولیعهد دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است که توسط اعضای داخل حلقه او انجام شد. انتقاد بر روی رسانه های اجتماعی نیز انتشار یافت، به شمول یک توییت از سوی تیم کن، سناتور دموکرات. بعد از آن چندین تن از قانونگذاران از هر دو جناح کانگرس تعهد سپردند که پس از ختم تعطیلات و بازگشت به کانگرس اقدامات سختگیرانه‌تری را روی این موضوع پیش خواهند گرفت.
فردا پنجشنبه در آمریکا روز شکرگزاری و رخصتی عمومی است. طبق سنت دیرینه قصر سفید، رئیس جمهور ترامپ یک فیل مرغ را به مناسبت این روز آزاد یا عفو کرد. زلاتیکا هوک از صدای آمریکا گزارش را روی مراسم سنتی عفو فیل مرغ در قصر سفید که از زمان ابراهام لینکن رئیس جمهور سابق رایج شد تهیه کرده است که ژیلا نوری تقدیم میکند.
رئیس جمهور ترامپ و همسرش ملانیا در مراسم سنتی قصر سفید دو فیلمرغ به نام پیس و کاروت را قبل از عزیمت به اقامتگاه تفریحشان به فلوریدا به خاطر روز شکرگزاری بخشیدن و آزاد کردند. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در اشاره به شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای بر انتخاب سناتور جدید در ایالت فلوریدا بود. فیلمرغ که برای مراسم خاص به قصر سفید آورده شده بودند از یک فرم ایالت ساوت داکوتا بود. این دو فیلمرغ چند روز در یکی از هتل‌های مجلل شهر واشنگتن به نام ولارد اینترکانتیننتال نگهداری شده بودند.
ما طویله با آب و هوای خوب داریم. موسیقی میشنوند و صبح‌ها با آهنگ الویس پرسلی روز را آغاز می‌کنند. و آنها همه چیز را خوش دارند. ما 50 فیلمرغ در طویله داریم و مدت زمانی را برای انتخاب دو فیلمرغ الی جمعه گذشته سپری کردیم.
مراسم بخشش فیلمرغ در قصر سفید از جانب رؤسای جمهور آمریکا زمان ابراهام لینکن آغاز شد که او فیلمرغ پسرش را به عنوان شوخی بخشید و بعد از سالها برخی از رؤسای جمهور فیلمرغ را به عنوان تحفه رخصتی آمریکایی می‌بخشند و آنها را به فرم نگهداشتن ایالت خانگی می‌فرستند.
ما می‌دانیم که جان اف کندی این مراسم را مطلقاً آغاز کرد و از آن زمان ادامه یافت.
طبق معلومات بنیاد تاریخی قصر سفید، فرستادن تحفه فیلمرغ از یک فرم به قصر سفید از زمان رونالد ریگان معیاری شد. مراسم رسمی بخشش فیلمرغ اولین بار به تقاضای فعالین حقوق حیوانات از طرف رئیس جمهور پیشین جورج بوش با عنوان سنت سالانه قصر سفید از سال 1989 آغاز شد. پیس و کاروت را که رئیس جمهور ترامپ بخشید، قرار از ویرجینیا تک تا زنده هستند زندگی نمایند. اما 44 میلیون فیلمرغ دیگر روز پنجشنبه جز سفره شام آمریکایی ها در مراسم شکرگزاری صرف خواهد شد. آمریکایی ها به خاطر سپری نمودن رخصتی مهم سالانه شکرگزاری از نقاط مختلف برای یکجا بودن با خانواده هایشان سفر می کنند. این کار باعث ازدحام ترافیک در سراسر آمریکا می گردد. بزرگترین رقم مسافرین با موتر به جاده های آمریکا از امروز سفر خود را آغاز می کنند تا شام پنجشنبه را با نزدیکان خود سپری نمایند و آخر هفته را با هم یکجا باشند. در حالی که سفر رفت آمد امریکایی ها برای روز شکل گذاری مشکلات خود را در بر دارد، این در حالی است که آب و هوای ایالات متحده در نقاط مختلف سرد شده است و بیشتر در مناطق شمال شرق روز پنجشنبه یک روز سرد خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، اکنون می رسیم به پایان برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد برنامه گفت و شنود پشتو آغاز می شود که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پخش خواهد شد. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.